ساعت 14 به وقت تهران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. وقت شما بخیر. در نیمروز شنبه 30 آذر 1398 خورشیدی هستیم، برابر با 21 دسامبر 2019 میلادی. فرهاد سرمانیان هستم همراه شما در این بخش از برنامه‌های خبری تحلیلی رادیو فردا. در 30 دقیقه پیش رو با مجموعه‌ای از خبر، گزارش و گفتگو به تهیه کنندگی جمشید زند با شما خواهیم بود. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلام. سازمان هواشناسی ایران روز شنبه اعلام کرد که آلودگی هوای تهران طی روزهای آینده بیشتر خواهد شد. آلودگی هوای تهران طی روزهای گذشته از وضعیت هشدار و خطرناک عبور کرد و به همین علت مهد کودک‌ها و مدارس تهران در روزهای شنبه و یک شنبه تعطیل اعلام شد. معاون عمرانی استاندار تهران هم فعالیت‌های ورزشی، عمرانی و معدنی را تا اطلاع بعدی ممنوع اعلام کرده است. در شماری از الان شهرهای ایران نیز مدارس تعطیل شدند. در پی بارش‌های اخیر در ایران 14 استان تحت تأثیر برف، سیل و آب گرفتگی قرار گرفتند. برخی شهرهای استان خوزستان پس از گذشت چند روز همچنان با مشکل آب گرفتگی و جاری شدن فاضلاب مواجهند و به گفته استانداری خوزستان در برخی مناطق این استان خساراتی نیز به بار آمده است. یکی از شهروندان آبادان در این باره به خبرگزاری صدا و سیما گفت:
تا اینجا آب بوده، تمام پمپا زیر آب، ما اصلا جرئت نمی‌کردیم، نه آب داشتیم نه غذا، هیچی نداشتیم، جرئت نمی‌کردیم بیایم بیرون. آب تو کاشی‌ها می‌زده بالا.
مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران با بیان اینکه یک تن بر اثر این حوادث طبیعی در بندر عباس جان خود را از دست داده است، از امدادرسانی به بیش از 26,000 تن خبر داد. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس در توییتی اعلام کرد که جان دراویش زندانی در خطر است و از رئیس قوه قضایی ایران خواستار رسیدگی فوری و جدی به وضعیت این دراویش شد. اشاره وی به 14 درویش زندانی است که در اعتصاب قضا به سر میبرند. 72 تن از دراویش گنابادی زندانی از روز 12 آبان ماه دست به اعتصاب قضا زدند که برخی از آنان طی روزهای گذشته اعتصاب خود را شکستند، اما 14 تن از آنان همچنان در اعتصاب قضا به سر می‌برند و خانواده‌هایشان از وخامت وضعیت جسمی آنان خبر می‌دهند. فائزه عبدی‌پور همسر محمد شریفی مقدم یکی از این دراویش به رادیو فردا گفت:
برگ اعزام این عزیزان اومده، البته توی برگ اعزام نوشته شده که باید تحت تدابیر شدید امنیتی اینها به بیمارستان منتقل بشن، ولی تا الان چه اعزامی صورت نگرفته.
دراویش گنابادی علت اعتصاب قضای خود را بستن حسینیه‌هایشان و اعمال محدودیت‌های امنیتی برای قطب دراویش اعلام کردند. کارشناسان سازمان ملل متحد در حوزه حقوق بشر روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای از بدرفتاری با بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان ماه ابراز نگرانی کردند. این کارشناسان از مقام‌های ایران خواستند تا تمامی اشخاصی را که در جریان اعتراض‌ها به طور خودسرانه بازداشت شدند، آزاد کنند. در این بیانیه به کارگیری خشونت و کشتار تعداد پرشماری از معترضان محکوم شده است. همزمان سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ به نقل از منابع خود آمار کشته شدگان در اعتراض‌های آبان ماه را دست کم 324 تن از جمله 14 کودک اعلام کرد. سازمان عفو بین‌الملل هفته گذشته این آمار را دست کم 304 تن اعلام کرده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز آمار رسمی کشته شدگان و افراد بازداشت شده در جریان اعتراض‌های هفته آخر آبان ماه در ایران را اعلام نکردند. و جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا روز جمعه گفت برای دیدن حضور زنان در بازی‌های لیگ به ایران خواهد رفت.
من در اوائل سال نو میلادی به ایران خواهم رفت. می خواهم ببینم که در بازی‌های باشگاهی ایران نیز زنان می توانند به ورزشگاه ها وارد شوند. اما اینکه آیا این مسئله تغییری در حقوق زنان در ایران یا جاهای دیگر دنیا می دهد؟ خب این یک گام است، اما گامی در جهت صحیح.
همزمان خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی از تعهد کتبی ایران به فیفا برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها در مسابقات داخلی خبر داد. تاکنون هیچ یک از مقام‌های ایرانی درباره ارسال تعهد کسبی به فیفا اظهار نظر نکردند. فرهاد
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهتاب وگیراد، اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا خواهید شنید. درباره سفر حسن روحانی به ژاپن خواهیم گفت. به برآورد جدید سازمان حقوق بشر ایران درباره کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه خواهیم پرداخت. و همچنین به گزارشی در مورد آلودگی هوای تهران خواهیم پرداخت. همه اینها و بیشتر رو در این مجله نیمروزی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه پیش از ترک توکیو پایتخت ژاپن در نشستی با مدیران ارشد آن کشور بر اهمیت روابط ایران و ژاپن تاکید کرد. طبق بعضی گزارش‌ها حسن روحانی در دیدار از ژاپن بر اهمیت فراوان توافق هسته‌ای یا برجام نیز تاکید کرده و ابراز امیدواری کرده که ژاپن و دیگر کشورها برای برجام ماندن توافق هسته‌ای تلاش کنند. پیشتر در گفتگو با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در گلاسکو اسکاتلند، از او پرسیدم ژاپن در وضعیت فعلی ایران چه اقدامهایی برای حفظ برجام میتواند انجام دهد و حسن روحانی با چه هدفی به ژاپن سفر کرد.
روحانی برای رفتن به ژاپن دو محور متفاوت رو در نظر داشت که ظاهرا علی خامنه‌ای و عوامل حکومت رو هم قانع کرده بود که این سفر انجام بشه برای پیگیری هدف‌های این دو محور. یک محورش میانجیگری ژاپنه، تقاضای جمهوری اسلامی برای ادامه نقشی که آقای آبه حدود 3 ماه قبل در نظر داشت در تهران اون رو شروع بکنه و به عنوان میانجی بین جمهوری اسلامی و آمریکا وارد کار بشه. محور دومی که روحانی به دنبالش بود این بود که ژاپنی‌ها ضمن خریدن نفت از جمهوری اسلامی دارایی‌هایی رو که الان در نتیجه صادرات قبلی جمهوری اسلامی در ژاپن وجود داشته اینها رو آزاد بکنن و این پول کم نیست، در حدود 5 میلیارد دلار که اگر مقایسه بکنیم با پولی که حسن روحانی میخواد به عنوان قرضه از روس‌ها بگیره تا بتونه بودجه امسالش رو تنظیم بکنه، رقم بزرگی است. و میخواست ژاپنی‌ها رو قانع بکنه که این پول آزاد بکنن و اگر امکان داشته باشه در مقابل گرفتن نفت از ایران کالاهایی رو که ایران از ژاپن وارد میکنه به ایران تحویل بدن. و جلسه‌ای که با بخش خصوصی ژاپن داشتم این هدف رو تعقیب میکرد.
حسن روحانی در بخشی از موضع‌گیری‌هاش در ژاپن گفته که تحریم‌های آمریکا علیه ایران بعد از خروج از برجام برخلاف مقررات بین‌المللی و قطعنامه 2231 شورای امنیت در پیوند با توافق هسته‌ای با ایرانه. این گفته رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
روحانی مدعی حقوقدانی است، بنابراین بایستی الفبای حقوق بین‌الملل رو بشناسه و اون می‌دونه که توافق فرق میکنه با یک پیمان رسمی که در مجلس یک کشور به تصویب رسیده باشه. همونطور که ایران میتونه یک جانبه تعهدات خودش رو در قبال برجام کاهش بده که این اقدام قرار است گام پنجمش در 16 روز آینده برداشته بشه، آمریکایی‌ها مخیرن در یک توافق باقی بمونن یا از اون بیرون بیان و نمیشه گفت که این غیر قانونی است اگر آمریکا از مفاد یک توافق بین دو دولت بیرون آمده. و اون چیزی که به عنوان مصوبات شورای امنیت و به خصوص قطعنامه 2231 ازش یاد میکنیم فقط ایران رو متعهد کرده به قبول تعهداتی که بابت قبول این تعهدات امتیازایی هم دریافت کرده و این امتیازات یک قلمش حدود 150 میلیارد دلار دارایی آزاد شده ایرانی که در اختیار دولت قرار گرفته و همینطور لغو تحریم‌های قبلی شورای امنیت از سال 2006 تا سال 2011. این مسائل رو حسن روحانی بهش اشاره نمی‌کنه، در حالی که آمریکا از بابت خروج یا ورود به برجام امتیازی نه دریافت کرده نه از دست داده.
شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در دیدارش با حسن روحانی درباره طرح اعزام یک گروه از نیروهای دفاعی ژاپن به خاورمیانه با او گفتگو کرده و رئیس جمهور ایران هم ظاهرا مخالفتی نکرده. این اقدام چرا صورت گرفته؟
وقتی نخست وزیر ژاپن سفرش رو بعد از سال‌های دراز که نخست وزیر ژاپنی به ایران می‌رفت انجام داد، در تهران با استقبال سرد مقامات ایران روبرو شد. ولی پس ذهن آقای آبگ موضوع دیگر هم بود. یک کشتی که پرچم ژاپن رو حمله می‌کرد مورد حمله در آب‌های خلیج فارس و تنگه هرمز قرار گرفت و مصدوم شد. این موضوع ژاپنی‌ها رو که به امنیت تجارتشون بها میدن وادار کرد که مشارکتی بکنن در نظارت بر حفظ امنیت کشتیرانی در آب‌های خلیج فارس. ژاپنی‌ها بعد از شکست در جنگ دوم جهانی مثل آلمان منع شدن از داشتن نیروهای نظامی دارای قابلیت عملیاتی خارج از کشور خودشون. بنابراین نمیخوان در هیچ عملیاتی خارج از ژاپن با نیروهای دیگه درگیر بشن، ولی قبول کردن که حدود 270 نیروی خودشون رو که نیروهای نظامی هستن به عنوان نیروی ناظر به منطقه بفرستن و اون چه که از ایران خواستن ضمانت این قضیه است که نیروهای ژاپنی رو درگیر مسائل برخورد نظامی نکنن.
در مجموع سفر حسن روحانی به ژاپن در شرایط فعلی ایران چه دستاوردهایی میتونه داشته باشه؟
آقای روحانی زمانی این سفر رو انجام داد که برخوردهای اعتراضی در تهران به اوج رسیده بود و گزارش‌های مربوط به کشتار مردم بی‌سلاح در سراسر دنیا انتشار پیدا کرده بود. ما تدریجاً از زبان رهبران اروپایی حتی و کشورهای دیگه سخنانی میشنیدیم دال بر محکوم کردن این کشتارها، و سفری بود که در عمل با التماس و خواهش مطرح میشد برای اینکه در وضعیت کنونی جمهوری اسلامی نیازمندتر از هر زمان دیگر به کمک خارجی و کمک کردن به بهبود وضع تجارت. نباید انتظار داشت که حسن روحانی در این سفر کمترین دستاوردی مطابق انتظاراتی که داشته به دست بیاره و با دستی پر به تهران برگرده.
گفتگویی بود با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در گلاسکو اسکاتلند. اما شامگاه جمعه به وقت تهران، حسن روحانی پس از دیدار و گفتگو با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در توکیو در حساب توییتری خود نوشت ایران از هر طرحی که بتواند موجب افزایش تبادلات اقتصادی به ویژه در حوزه انرژی و افزایش صادرات و فروش نفت بشود استقبال می‌کند. در پیوند با دیدار حسن روحانی از ژاپن، کویچیرو تاناکا کارشناس مسائل خاورمیانه در توکیو ژاپن به رادیو فردا چنین گفت:
سیستم بانکی که تا حالا ما دیدیم که بر اثر تحریم اقتصادی و بانکی از طرف آمریکا که وارد شده، این جلوی تبادل کارها رو گرفته. حالا ما مثل مثلا اروپایی ها مثل همون این استکس رو ما میتونیم یه مکانیزم رو معرفی کنن که بالاخره بتونن با هم، یعنی ایران هر طرف ایران و هم طرف ژاپن هم فایده بگیرند. ما در روی این کار میکردیم و هم مثل اروپایی ها و آمریکا هم مذاکره کرده بودیم. حالا تا حدی که من اطلاع دارم آمریکا قانع نشده که این مکانیزم را بیفته. باید ما ببینیم که نه تنها از طرف توکیو و هم از طرف پایتخت قاره اروپایی هم با هم فشاری رو به واشنگتن بذارن. تا حدی که من اطلاع دارم هر کاری که ما انجام می‌کردیم تا حالا متاسفانه به ثمر نرسیده.
کویچیرو تاناکا بود، کارشناس مسائل خاورمیانه در توکیو ژاپن.
اینجا رادیو فرداست.
سازمان حقوق بشر ایران در نروژ در برآوردی از اعتراض‌های آبان ماه در ایران اعلام کرد دست کم 324 نفر در سرکوب این اعتراض‌ها کشته شدند که حداقل 14 تن از آنها کودک زیر 18 سال بودند. محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در این باره با رادیو فردا توضیح بیشتری داده است.
هنوز هم ما فکر میکنیم که آمار واقعی بسیار بیشتر از این 324 نفره، ولی ما به این آمار از طریق تحقیقات چند هفته اخیر صحبت کردن با شاهدان عینی، خانواده ها، استناد به گزارش منابع معتبر دیگه، چون که در شبکه‌های اجتماعی هم اسامی بسیار زیادی وجود داره، خیلی بیشتر از این آماری که ما تونستیم تایید بکنیم و هم گزارش‌های بیشتری، و ما در حال حاضر به این نتیجه رسیدیم که بیش از 324 مورد، و این در واقع بر اساس جمع‌بندی تمام اطلاعاتی که وجود داره. بعضی از این اطلاعات مستقیما به خود ما رسیدن، بعضی رو از طریق منابع دیگه ما بهشون دسترسی پیدا کردیم. ولی من فکر میکنم هنوز ابعاد اتفاقاتی که افتاده کاملا مشخص نشده، ولی نشون میده که این سرکوب شاید بزرگترین و بی‌رحمانه‌ترین سرکوبی باشه در 30 سال گذشته در ایران. در مورد بازداشت‌شدگان جزئیات کمتر هست. در همون هفته اول بلافاصله بعد از اعتراضات یکی از نمایندگان مجلس گفت که 7000 بازداشت شده. ما می‌دونیم که بازداشت‌ها هنوز ادامه دارند. حتی تا هفته پیش ما گزارش بازداشت می‌گرفتیم، به خصوص در شهرهای غربی ایران، در کردستان، در کرمانشاه، در خوزستان، و همچنین یک سری افراد بازداشت شدند که در رابطه با اعتراضات دستگیر نشده بودند، بلکه فعالین مدنی بودند که در محل سکونتشون دستگیر شدند. دستگیری ها خیلی گسترده است. ما اطلاع نداریم که چند نفر از این افراد بعداً آزاد شدند و تحت چه شرایطی وجود دارند، ولی گزارشی که ما رو خیلی نگران کرده گزارش هایی است که به دست خود ما رسیده از طریق منابع درون زندان ها، به خصوص زندان رجای شهر که تعداد زیادی از معترضین رو به اونجا منتقل کردند و زندانیان دیگه صدای ناله این زندانیا رو میشنیدند و این موجب نگرانی ما شد، همچنین در زندان عادل‌آباد. امید ما این هست که هر چقدر که ابعاد این جنایتی که اتفاق افتاده مشخص ترشه، ما امیدواریم که جامعه جهانی عکس العمل مناسب تری نشون بدن. درخواست ما این بوده و درخواست دیگر نهادهای حقوق بشری که شورای حقوق بشر یک نشست ویژه برپا کنه که منجر شه به تعیین یک هیئت، یک کمیته حقیقت یاب که به طور رسمی از طرف سازمان ملل در مورد ابعاد این اعتراضات و این آمارهایی که منتشر میشه تحقیق کنند، چون که هنوز ما تمام واقعیت رو نمیدونیم، ولی میدونیم که خیلی خیلی ابعادش بزرگتر از اون چیزی است که ما قبلا فکر میکردیم، و امیدواریم که این تبدیل شه به یک تأثیر بذاره روی سیاست جامعه جهانی نسبت به جمهوری اسلامی و کسانی که فرمان شلیک دادن، کسانی که شلیک کردن، همه این افراد دیر یا زود مورد پاسخگویی قرار بگیرند.
محمود امیری مقدم بود، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، و توضیحات بیشتر او در پیوند با کشته‌های اعتراض‌های آبان ماه. اما نوبت میرسه به شما مخاطبان رادیو فردا که برای ما پیام تلفنی فرستادید.
واقعا باعث تأسف است. سخنگوی وزارت امور خارجه میگه این غرض‌ورزی و چیه سیاسیه که سازمان ملل ایران رو محکوم کرده به شکنجه و آزار و کشت و کشتار مردم. آخه روز روشن دیگه مشخصه. چرا به مردم دروغ میگید؟ وزیر کشورتون با وقاحت میگه ما به سر اینا زدیم، پایین هم زدیم، یعنی اینا رو کشتیم و چیل کردیم. ما وقاحت اسمتون هم میذاریم مسلمان.
یکی از ترفندهای اخیر سران جمهوری اسلامی در مورد کشته شدگان وقایع آبان ماه اینه که کشته سازی میکنن. حالا چه کسانی معلوم نمیکنن که چه کسانی. مثل اینکه ما مردم فراموش کردیم که این آقایان عوام فریب در طول انقلاب 57 اجساد مردگان را از سردخانه ها بیرون می آوردن و در شهر می گردوندن و با عوام فریبی فریاد می زدن این سند جنایت پهلوی. خودم شاهد این قضیه بودم. بابا ما مردم به خطا گول این آخوندهای عوام فریب بردیم، دست اینا دیگه برامون رو شده، کفگیرشون به ته دیگ خورده، کارشون تمومه و تلاش مذبوحانه میکنن تا جنایات خودشونو پنهان کنن.
با دقت نظاره میکنیم ببینیم که کشورهای غربی تا چه حد و اندازه‌ای با جمهوری اسلامی معامله خواهند کرد و این در ذهن تک تک ایرانی ها باقی میمونه. امیدوارم که یک کمی بیشتر به حقوق انسانی اهمیت بدن کشورهای غربی تا معاملات اقتصادی نون و آبدار.
در کشورهایی که مسئولین با فکر و معرفتشون وجود داره، مسئولینشون یه موقع اشتباه خطایی بکنن سریع استعفا میدن و میان از مردم عذرخواهی میکنن. در کشور ما برعکسه.
شهردار تهران چند وقت پیش تو یه مصاحبه‌ای فرمودن که تمام راهکارها رو در مقابل با آلودگی هوای تهران انجام دادیم و فقط مونده که مردم دعا کنن که باد بیاد. جدیدنم توی اظهار نظر دیگه‌ای در رابطه با این که ازشون سوال شده این بوی بد تهران از کجا ناشی می شود، ایشون فرمودن که از اطراف تهران می آید و مردم دعا کنن که باد نیاد. خلاصه که مردم موندن که تو این دعای خودشون چی بخوان، باد بیاد یا باد نیاد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
سازمان هواشناسی ایران میگوید در روزهای پیش رو آلودگی هوای تهران از آن چه اکنون هست بیشتر خواهد شد. این در حالی است که هوای تهران در هفته‌های اخیر بارها به مرحله هشدار رسیده است. کیانه معنوی گزارش می‌دهد.
سازمان هواشناسی کشوری ایران روز شنبه در گزارشی هشدار داد که در روزهای پیش رو آلودگی هوای تهران از آن چه هست بیشتر خواهد شد. آلودگی که در روزهای اخیر چند بار تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز عمومی حساس را در پی داشته و شماری را نیز راهی مراکز امدادی کرده است. در همین حال به گفته شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران میانگین روزانه 15 تن نیز بر اثر آلودگی جان خود را از دست دادند. پیروز حناچی شهردار تهران سه‌شنبه در حاشیه نشستی در اتاق بازرگانی تهران گفت ذرات معلق بالای 200 یعنی عبور از مرز هشدار و وضعیت خطرناک به بالای 200 رسیده است. وی افزود باید تمهیدات بیشتری اندیشه میشد و اگر باران نمی آمد شهر باید تخلیه میشد.
نگران وضعیت هوای تهران بودن در آف معلق که دیویس رسید و وضعیت دیویس یعنی دیگه یواش یواش کرد و تحلیه بکنه خطر خطر جدی.
این در حالی است که مدارس تهران در حال حاضر هم به دلیل آلودگی هوا تا روز یکشنبه فردا تعطیل اعلام شده و هفته پیش نیز آلودگی از مرز هشدار و وضعیت خطرناک عبور کرد. امین حسین نقشینه کارشناس سازمان هواشناسی ایران گفت تا چهارشنبه پیش رو جوی آرام و نسبتاً پایدار در بیشتر مناطق ایران حکم فرما خواهد بود که به گفته او همین جو آرام در دیگر نقاط است که موجب افزایش غلظت آلاینده ها و غبار در شهرهای بزرگ صنعتی و پرجمعیت به ویژه تهران می شود. ناصر کرمی کارشناس اقلیمی در سوئد به تازگی در گفتگو با رادیو فردا وضعیت آلودگی دلیل و چشم‌انداز آن را چنین ارزیابی کرد.
خب ببینید این که در این موقع سال آلودگی شدید هوا رخ بده توی کلان شهرهای ایران به خصوص کلان شهرهایی که میتونن با پدیده وارونگی دما روبرو بشن چیز معمولی هست، همیشه بوده و اینکه خب بسته به شرایط اقلیمی، یعنی که اگه فرونشینی هوا طولانی باشه طبیعیه که این شدت آلودگی هم بیشتر میشه و به هر حال اون منابع قبلی آلایندگی خب هر سال هیچ کدوم حذف نمیشه، یه مقدارم بهش اضافه میشه، یعنی که خودروهای فرسوده که از توی شهر خارج نمیشن ولی یک خودروهای دیگری فرسوده میشن اضافه میشن به اینها. طبیعیه که هر سال بدتر از پارسال ما منتظر آلودگی هوا باشیم. تا اینجا پدیده خاص عجیب غریبی رخ نداده، ما انتظارش رو داریم. مثلا من همین الان پیش بینی میکنم ممکنه توی این دی ماه حتی بدتر از اینم رخ بده، چون اون پیک وارونگی دما توی دی ماه رخ میده در حالی که ما هنوز توی آذر ماه هستیم.
به گفته هواشناسی ایران غلظت آلاینده ها از روز یکشنبه در پایتخت رو به افزایش میگذرد. این آلودگی ها تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت. هواشناسی میگوید باران روز پنجشنبه به دلیل فقدان باد ممکن است تأثیر چشمگیری بر غلظت آلودگی نداشته باشد. پیشتر در روز جمعه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران، مهد کودک ها و مدارس در تهران و شهرستان های ورامین، پیشوا، ری، قرچک و پاکدشت را در تمامی مقاطع در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل اعلام کرد.
کیانه معنوی گزارش میداد. اما نوبت میرسه به شبکه‌های اجتماعی و کاربران شبکه‌های اجتماعی. همکارم بنیامین صدر از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا با ماست و این بار به بازتاب موضوع شب یلدا در شبکه‌های اجتماعی پرداخته. بنیامین
سلام به تو فرهاد، سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب همونطور که همه میدونن تقریبا این شب یلدای امسال مصادف شده با در واقع مراسم چهلوم، به نوعی چهلومین روز در واقع کشته شدن معترضان آبان ماه، و همینطور دیروز خبرهای اومد از کشته شدن دو کولبر جوان و نوجوان به نام آزاد و فرهاد که خب تحت تأثیر قرار داده این شب یلدا رو. در شبکه‌های اجتماعی خیلی ها ابراز همدردی کردن با خانواده این کشته شدگان و کسانی که جان خودشون رو حالا برای امرار معاش از دست دادن دو کولبر، و از این زاویه خیلی ها نگاه کردن. در این حال خیلی هم خب به شکل معمول هر سال از شب یلدا یاد کردن در شبکه‌های اجتماعی. اما آناهیتا همتی، بازیگر تلویزیون و سینمای ایران، کسی بود که در پست اینستاگرامی که گذاشت در صفحه اینستاگرام خودش به صراحت انتقاد کرد از در واقع برگزاری شاد مراسم امشب و گفت که در هیچ مراسم و بزم و مهمانی که دعوت شده شرکت نمی‌کنه، چون به گفته او مردم داغدار هستند و خانواده‌های زیادی عزیزانشون رو در این یکی دو ماه اخیر از دست دادن، و به این وسیله به نوعی همدردی کرد با خانواده کشته شدگان و درگذشتگان این چند روز. اما از طرف دیگر کاربری به نام حسام رضایی در توییتر خودش نوشت که کار ویژه و اصلی شب یلدا تحکیم و باز تحکیم رشته های پیوند اجتماعی، چیزی که دیکتاتور از اون هراس داره. این که به بهانه دفاع از یک مسئله اجتماعی یا اقتصادی یا یاد کسی بخواهیم از چنین نماد ملی انتقام بگیریم، بیشک راه رو برای انزوای بیشتر جامعه و در نتیجه دیکتاتوری قدرت در واقع باز کردیم. اشارش به این هستش که این در واقع شب یلدا، این کاربر حسام رضایی، شب یلدا میتونه خانواده ها و جامعه رو به هم نزدیکتر بکنه و اون رسوم و سنت در واقع ملی رو تحکیم بکنه و احیا بکنه. اما شاهزاده رضا پهلوی، فرزند پادشاه پیشین ایران، در توییتر خودش باز از زاویه دیگری نگاه کرد و در حساب‌های کاربری خودش در شبکه‌های اجتماعی نوشت که هزاران خانواده ایرانی در این شب یلدا در حالی پایان تیرگی شب رو انتظار می‌کشند که پسران، دختران، خواهران و برادران و مادران و پدرانی از اونها در این در واقع ماه، در این ماه اخیر روبوده شدن یا زخم بر تن دارن. شاهزاده رضا پهلوی همچنین نوشته که بر ماست که هم میهنان داغدارمون رو در مراسم سوگواری و یادبود عزیزانشون همراهی کنیم. فرهاد، پیش از این هم مادران کشته شدگان حوادث آبان و خانواده هاشون حالا به صورت در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده بودن که بهتره که در واقع در مراسم شب یلدا یادی بشه، حالا با برافروختن شمع یا چیزی شبیه این، از در واقع کسانی رو که از دست دادن در این ماه‌ها. اما کاربر دیگری به نام احسان شریفی هم اشاره کرده به مرگ اون دو کولبری که در ابتدای حرفام گفتم و حالا در بخش‌های بعدی هم بیشتر به اونها خواهیم پرداخت، به مرگ آزاد و فرهاد، و نوشته که آزاد و فرهاد به خاطر لقمه نان زیر خروارها خاک سیاهند. جشن و شادی یلدا برای من از معنا تهی میشه. اسمهاشون رو ببینید، در واقع اشاره کرده به آزاد و فرهاد، از این استعاری و غمناکتر مگه ممکنه؟ مشتهای گره کرده اشاره داره به پیدا شدن جسد آزاد که 14 سالش بود، و فرهاد عذرخواهی میکنم که 14 سالش بود و به خاطر اینکه در برف گیر کرده بود کشته شده بود. مشت گره کرده ای داشت که در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر شده اون رو میتونیم ببینیم. کاربر دیگری هم به نام نیکتا در توییترش نوشته شب یلدا به یاد صدها خانواده داغدار باشیم که جشن و شادی ندارند و در این حکومت خوشیهاشون هم قتل عام شده، مانند فرزندان بیگناهشون. هشتگ هایی هم که زده گرانی هست، تورم هست، یلدا هست و آبان خونین. خب میبینیم که نظرها تقریبا متفاوته، هرچند سمت و سوی همه به نوعی اونهایی که چه گفتن ما شب یلدا نداریم و چه اونهایی هایی که گفتن شب یلدا خواهیم داشت، خیلی ها بر این نظرن که در شب یلدا باید یاد جانباختگان این در واقع ماه اخیر رو و آبان ماه رو گرامی داشت یا به یاد خانواده هاشون بود. خیلی ها بر این نظر بودن. خب کاربرهایی هم بودن که همونطوری که گفتم به شکل معمول هر سال، حالا با تصاویری که منتشر کردن درباره شب یلدا، خواستار اون شدن که شب یلدا گرامی داشته بشه.
ممنونم. بنیامین سعد بود و درباره واکنش با کاربران شبکه‌های اجتماعی در پیوند با موضوع شب یلدا میگفت. اما با این گفته ها به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا میرسیم. کمتر از نیم ساعت دیگه با بخش بعدی برنامه خبری رادیو فردا برمیگردیم. با ما بمانید.